به قانون، معاینه فنیشون هم باطل میشه و اون دسته از خودروهایی که معاینه فنی نداشته باشن و دودزاب باشن دوبار جریمه و احتمالاً توقیف میشن. ممنون از همراهی شما تا بخش بعد.
صد ثانیه با کتاب.
سه روز پس از آمدن به زندان به من دستور داده شد که سر کار بروم. با آنکه این روز هیچ چیز خاصی نداشته است، خاطره آن برای همیشه در ذهن من خواهد ماند، زیرا باید به این نکته توجه داشت که وضع من در آن روز وضعی فوق‌العاده بود. اما هنوز تصوراتی که از زندان داشتم بسیار تازه بود و به همین سبب با حرص و ولع به همه چیز می‌نگریستم. من سه روز تمام دستخوش رنج‌آورترین تأثیرات بودم و هر دقیقه به خودم می گفتم این هم مقصد مسافرتم، من در زندان هستم و اینک در آستانه دری قرار گرفتم که باید سالهای بسیار درازی در آن بگذرانم. این است گوشه انزوای من. این کتاب ثمره دوران تبعید داستایوفسکی، نویسنده شهیر روسی، به جرم فعالیت علیه تزار است. در سراسر کتاب درد و اندوه کشنده و جانکاه موج می‌زند. مردی حساس، عصبی و با میلی تسلی‌ناپذیر در پی محبت و مودت می‌گردد و در فراق آزادی از دست شده اشک می‌ریزد. کتاب خاطرات خانه مردگان اثر برجسته فئودور داستایوفسکی به همت محمد جعفر محجوب ترجمه و توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
صبحانه بیسکویتای مادر چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببری؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
مهندس، پنجره های ساختمونتون از کجا میخوایی بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم، وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیه نمونش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره، آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا میخوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره گیک.
میخوام سالاد درست کنم.
سالاد.
هزا جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیان.
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم.
خود
حالا میریزی سس دلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم.
ظرف و بیار، سالاد رو بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ. حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر، با دلپذیر.
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
سلام اوستا.
علیک سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی این کارم دلت قرص، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان دلت قرص.
رادیو تهران، تهران من. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 20، عصرهای گرم تهران با تهران من. لحظه های عصرگاهیتون رو کنار تهران من بگذرونید. روی موج FM ردیف 94 نگاه است. یه عصرانه خنک تو گرمای پایتخت. اینجا تهران منه. میگم درسته باید از بچه مراقبت کرد به خصوص توی گرما، ولی دیگه نباید انقدرم لوسش کرد. دیگه سرور از 15 فروردین بچه رو وسط روز بیرون نمیبره تا آخر مهر، دیگه گرما زده میشه. بعدم سلایه کرمز دافتا با 4 تا عینک آفتابی و 3 تا بچه شربت بهلیمو و قرص ضد گرما زدگی و سرم قندی نمکی همراهش میبره، مبادا بچهش گرما زده بشه. خب این بچه یکم نباید گرم و سرد روزگار بچشه؟ آیندهش چی میشه؟ خب حالا گرما شما رو زده یا شما گرما رو؟ آقا رضای بستان نوشتم حالا بزن بزن، هنوز نفهمیدیم گرما زده یک کسی دیگه. آقا مهدی ترابی هم گفتن آب پس شدیم. شما چی؟ برای 30,094 بنویسید. یا زنگ بزنید به 2265-2465 و 2265-2466. خب ببینیم گرما در فضای مجازی هم ازش خبری هست یا نه؟
من اهل فضای مجازیم، نه که اونجا به دنیا اومده باشم، نه، ولی یه جورایی تو فضای مجازی زندگی میکنم. دنبال کننده من باشید به آدرس مجازیگرام.
عرضم به حضورتون که گرما بد چیزیه، ولی از اون بدتر استوریای پی در پی الان تو این گرما چی میچسبه است. مورد داشتیم، صبح بیدار میشه میگه وای انقدر گرم بود نتونستم بیشتر بخوابم. ظهر میگه وای انقدر گرم بود با مامانم اینا پاشدیم اومدیم باغ. عصر میگه شربت درست کردیم تو این گرما میچسبه. شبم میگه از شدت گرما زدیم بیرون بریم بستنی بخوریم. و اینا همه به این علته که یه کاربر بی سواد شده اینفلوئنسر. اینا همونان که میگن تو دایرکت همتون پرسیده بودین قاب گوشی ما از کجا خریدم، و دایرکت ترکید انقدر ازم پرسیدین کجا میرم دندون پزشکی. میدونستین یه پیج 50K برای تبلیغ قیمت داده که هر پستش 4 میلیون تومن میارزه و اینجوری کسب درآمد میکنه؟ هر کی تبلیغ میکنه هر لایک و کامنتمون براش کسب درآمده. میگم همین الان اگه مشغول رانندگی نیستین، یه سر برین تو فضای مجازیتون و یه سر به فالوینگاتون بزنین، ببینین دارین برای کیا کسب درآمد هنگفت میکنین. بیاین هر وقت مطمئن بودیم لایک و کامنتمون برای آدم درستی منبع درآمده، اون وقت مراتب ارادت و لایک و کامنت و ایموجی های قلب و بوسمون رو براش بفرستیم. فضای مجازیتون شاد.
زنگ میزد کسی بر نمیداشه، گفتم که گوشی رو برداره. چی بودی؟ اینجا تهران، من رادیو تهرانه و داریم در باره گرمازدی که حرف میزنیم. گرما شما رو زده یا شما گرما رو زدی؟ هجیر نوشتن من یک روز تابستون رو با کل زمستون عوض نمی کنم. منم دقیقاً برعکسی. یه دوستی نوشتند کی گفته هوا گرمه؟ آتیش آتیش. هر چقدر از هر چی یاد بگیریم بازم کمه. چه خواسته که درباره آداب اجتماعی هم باشه.
ایستگاه فرهنگ. شهروندان گرامی تهرانی، لطفاً برای همیشه در این ایستگاه بمانید.
سلام، اینجا نکات شهروندی بدیهی، کارهایی رو که باید یا نباید در شهر انجام بشه ما به شما یادآوری میکنیم. اول صبح یا عصر پایان وقته، یا دیگه داره نیمه شب میشه، دو تا ماشین به هر دلیلی، هر کدوم که مقصر بوده، تصادف کردن. اتفاق دیگه پیش میاد. احتمال زیاد همه ما عکس یا خود ماشین های تصادفی رو از دور و نزدیک بارها و بارها دیدیم، کارشناسی هم کردیم. واقعا دو تا ماشینی که تصادف کردن و اعصاب راننده ها هم احتمالاً خورده تماشا نداره ها. مسیر غرب به شرق تصادف شده، مسیر شرق به غرب چرا ترافیک میشه؟ تصادفه، تصادف چیزی نیست که. افسر کروکی میکشه میرن واسه بیمه و صافکاری، ایشالله که خون هم از دست کسی نیومده. رد شو برو، تو وای میسی نگاه میکنی ولی وقت صدها نفر رو داری میگیری. کوتاه بیا،
با فرهنگ باشیم.
در دنیای دیجیتال هستیم و درباره ارزهای رمزگذاری شده میخواییم صحبت بکنیم، مثل روال چهارشنبه های اخیرمون با آقای امیر بیات. آقای بیات سلام، درود بهتون، خوش اومدین.
سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما.
سپاسگزارم. شنیدم گفتم چقدر برای تمرین فن بیان خوبه. ارز رمز، رمز ارز، رمز ارز چه سخته؟ همون ارزهای رمزگذاری شده بهتر.
اتفاقا یه دوست بزرگوارم وسط سخنرانی یادش رفت بود اسمش، گفت رم ارزهای، ارزهای دیجیتال،
ارزهای رمز، رم ارزهای دیجیتال. آره خورده سخته. چه خبر تازه در این دنیا؟ خیلی سرسره.
خبرای خوب،
خوباش کدوم اول بگید دلمون شاد شه.
خبر خوب اینه که در واقع با همکاری انجام بلاکچین ایران، کارگروه ماینینگ و سازمان در واقع سنف رایانه‌ای، نظام سنف رایانه‌ای، دوستان متعدد نشستن و در واقع راهکاری رو پیدا کردن برای اینکه کمک کنن به تصمیم گیران این حوزه برای اینکه بتونن سریعتر قانونگذاری اتفاق بیفته، تعرفه ها مشخص شه، چارچوب مناسبی تعریف بشه که به نفع همه دو طرف باشه، یعنی هم به نفع دولت باشه هم به نفع مردم و سرمایه گذاران. یه خبر خوب دیگه اینه که دولت به این اجماع رسیده که زودتر باید این موضوع رو قانونمند کنه، اما یه قدری هم هنوز شتاب زده داره رفتار میشه. یه خورده اختلاف نظرهای جدی هنوز وجود داره چون هنوز موضوع گنگ هستش. یه روز یه دوستی در مجلس میگه که در واقع باید برخورد بشه با کسانی که دارن زالوهای اقتصادی، همون طرف یه سری هم میشن در واقع کارآفرین اقتصادی، یعنی مشخص نیست که دقیقا
زالوان یا کارآفرین، چقدر اختلاف زیاده.
یه خورده این داستانه زیاد شده.
من یه لحظه حرفتون رو قطع بکنم برای دوستانی که ما رو میشنون بگم، ما چون حالا این ارزهای رمزگذاری شده و ارزهای دیجیتال و اینا بین خیلی از ماها به اون بیت کوین معروف شده، منتها ما بارها گفتیم که بیت کوین یکی از این ارزهای از چند هزار رمز ارزگذاری شده است، ولی برای اینکه دوستان شاید بیشتر توجهشون جلب بشه و مشخصا بدونن داریم درباره چی حرف میزنیم که حتما خودشون هم این روزا خبرشو میشنون، من گفتم یادآوری رو بکنم که پیرامون همین قضیه داریم صحبت میکنیم که حالا پس میانه راه زالو بودن یا کارآفرین بودن.
آره الان کلا بین سوالیم که ما دقیقاً جزء کدوم
این قج گنگه، یعنی هنوز مسئله
بعضی از دوستان من فکر کنم به اندازه کافی واقعا قبل از اینکه یک بیانیه داشته باشن یه جمله بگن به اندازه کافی نمیان روش یک مطالعه کنن. دوم که یکم در واقع با یه جبهه گیری گاهن یه موضوع دیده میشه، این اینا همیناست که اتفاقا صدمه میزنه. اینقدر که الان توی گروه چند تا دوستان رو فرستادن که چند تا شبکه خبری راجع به اتفاقاتی تو بگیر و ببند دستگاه های ماینینگ و فارم ها در ایران چقدر خبر ساختن و دارن روش کار میکنن. یه خورده راجع به این به نظر باید فکر کنه، از اونجایی که تقریبا همه یه کشورهایی که ما اونها رو در واقع متفق القول معتقدیم که دلشون نمیخواد که ایران پیشرفت کنه، همهشون در حال این هستن که بتونن راهکاری پیدا کنن که ایران نتونه از رمز ارزها برای عبور از تحریم، از عبور از محدودیتایی که برامون گذاشتن استفاده کنن. بعد حالا خودمون در کشورمون و دولت مردمون هم بیان با این موضوع همکاری کنن، دیگه یه خورده اصلا واقعا عجیب میشه که مشخصا وقتی امریکا با ما میجنگه و داره برای ما تحریمی تعریف میکنه، خودمون که نباید بریم باش همراهی کنیم که. ولی به هر حال اینا یک کوچولو گلایه هست، ولی این ورش هم نگاه کنیم که بالاخره در واقع وزارت به نام در واقع وزارت صنعت و تجارت به عنوان متولی مجوز ماینینگ مشخص شده. بله. وزارت نیرو داره صحبت میشه، حالا با دوستان ما در انجام بلاکچین هم در واقع مشاوره هایی رو دادن در این حوزه که قیمت برق چقدر باشه میصرف این کارو کنیم، چون واقعا برق بالای 2 سنت رو باید برای ماینینگ فراموش کنیم، چون در کشورهای همسایه ما به وفور برق 2 سنتی وجود داره برای ماین کردن، و اگه قرار شما در یه بازار رقابتی سرمایه جهانی رو جمع کنیم در اینجا بتونیم یه صنعت بزرگی رو گسترش پیدا کنیم و ارز وارد کشورمون کنیم، قطعا نمیتونیم 3 برابر بقیه قیمت بذاریم بعد بگیم که میان تو کشور ما کار میکنن و این اتفاق روش میکنه. همین هفته دیگه 8 آگوست در واقع روسیه یک همایش بلاکچینی وجود داره که قرار شهری به نام ایرکوتس رو به عنوان در واقع مرجع ماینینگ جهان معرفی کنن با برخ برق پایین، تخفیفات در واقع گمرکی و مالیاتی و این یک مجوز رسمی. از اونور تو قزاقستان داره اتفاق میفته، تو گرجستان داره اتفاق میفته، در ارمنستان داره اتفاق میفته. اینها که خیلیشون وارد کننده برق هستن، اصلا ما که صادر کننده برقیم. این که اینا هم اگه گوشه چشم و گوشه نظر دوستانمون در تصمیم گیری باشه میتونه خیلی به این صنعت کمک کنه، ولی میگم این اتفاق نظره هنوز نیست که یه مجموعه در واقع بگیر رو به بند میکنن، دستگاه رو توقیف میکنن. بعد همین صبح از رادیو تهران شنیدم که گفتن یک سری سوء استفادگر در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال، اینها اگر اینا سوء استفاده کردن، اگر اینا خلاف کردن، که چرا داریم واسهشون قانون مصوب میکنیم؟ این من فکر کنم توی همین، چون این در واقع خبری که یه جای منتشر شده خونده میشه دیگه، اون دوستانی که در اینا رو منتشر میکنن یه خورده باید ملاحظه کنن که بالاخره این تاریکی ها تموم میشه، این ابرا کنار میره، این سند شناخته میشه، بعد اون وقت من که این در واقع محتوا رو ساختم، من که اون روز این حرف زدم، میگم من چه کمکی به این سند کردم.
اشکال کلان از کم آگاهی است آقای بیاتی بخشیش، و یه مقداری هم میکاش که این اتفاقا زودتر افتاده بود، مسئله قانون گذاری و نگاه به این قضیه که یکم شتاب زده الان نباشه، یکم میگاهی ما عقبیم توی بعضی چیزا.
خیلی دوستان دولتی هم خودشون به دوستان دیگه این انتقاد کردن که دو سال پیش قرار بودی مجوز صادر شه، چرا بعد دو سال؟
تکلیفش مشخص تر باشه که الان یکم که در واقع سر و صدا کرده، شتاب زده، خدای نکرده در این زمینه عمل نشه، که همونطور که ابتدای صحبتتون گفتین، حالا اگر کار درستی هست و قانونی هست و کسانی باید و میتونن در این زمینه فعالیت بکنن، خیلی قانونمند این کارو بکنن، طوری که نه به اونا ضرری بخوره نه به کشورمون و نه طبعا به دولت. ولی حالا باید پس ببینیم کماکان چه اتفاقی میفته. ولی
همینجا هم یه نکته پیش میاد، همونطور که الان خیلی دوستان دارن شتاب زده دارن سعی میکنن از این به نظر من حالا موج اتفاق بله. افتاده استفاده کنن، همونقدر هم ممکن مردم این اشتباه رو بکنن، چون انقدر این موضوع داره ترند میشه، داره موضوع صحیح. بحث مورد بحثی قرار میگیره، خیلی ها شتاب زده دنبال اینن که دستگاه بخرن، بیت کوین بخرن. این شتاب زدگی همونقدر که اون طرف بده که ندونسته پاسخ میدن، همینقدر هم اینجا بده که ندونسته برن وارد یه صنعتی بشن که اصلا چیزی از زیر ساختش نمیدونن، از خطراش، از ریسکش، از پیچیدگیه که وجود داره نمیدونن. خیلی دوستان نمیدونن که چند وقتی که کل درآمد ماینینگ نصف خواهد شد. خب این یه موضوعی که باید بهش توجه کنیم. خیلی ها سعی میکنن از برق در واقع به قول معروف خونگی استفاده کنن، نمیدونن که بالاخره خطراتی داره، ممکنه آتش سوزی درش وجود داره. فکر کنم در واقع یه بخش بزرگی از دولت اگه به جای این در واقع کارهای قهری که اتفاق میفته، کار فرهنگ سازی اگه انجام بده
بله.
خیلی بیشتر به آینده کمک میکنه، چون به هر حال سرمایه چند هزار میلیارد تومانی امروز در حال حاضر در ماینینگ ایران در حال فعالیت.
استخر با مزرعه چه فرقی داره؟
چقدر جالب، این هم از مطالعاتتون قطعا متشکرم. استخر از مزرعه رو بگیم، مزرعه به یه جایی که جمعی از ماینرها رو در اونجا نگهداری میکنن میگن، اونا که در ایران میرن میگیرن میبندن گلدون هم نیستن، مزرعه که چرخ کنن. چون مزرعه در چین من هم دیدم که 100 هزار دستگاه، کل دستگاهی که حالا در ایران گرفتم به 5 هزار تا هنوز نرسیده، یعنی نه هنوز اصلا باغچه هم نیستن با همه همشون جمع کنیم. استخر یه جایی که ماینرها در اون جمع میشن برای اینکه بتونن راحت تر و سریع تر یه بلوک خاص رو از اون زنجیره بلوک حل کنن، از اونجا از یک مسیر بلوک رو حل میکنن، بعد کل درآمد جایزه این بلوک رو بین همشون به نسبت قدرتی که آوردن داخل اینجا حل میکنن. در واقع یه جایی برای همافزایی در صنعت ماینینگ و کمک کردن به حل کردن بلوک هست.
خب اینم جالبه، بعدم بیشتر راجبش صحبت میکنیم. آقای بیات، فرصتمون امروز کوتاه بود، ازتون سپاسگزارم برای اینکه میان اینجا و خبرهای دنیای رمز ارزها رمز ارز رو به ما میدین.
خیلی ممنون. کوچولو من قبلش بگم چون میدونم
30 ثانیه بیشتر نشه لطفا.
یکی اینکه دوستانی که در واقع دنبال سرمایه‌گذاری روی بیت کوین هستن، بیت کوین رو به ریزش از 14000 الان 9800-900 دلار، ممکن یه کوچولو بالا بره، احتمالاً بازم ریزش داره، یه قدری صبور باشن، همونطور که دلار هم یه قدری داره قیمتش پایین میاد، حوصله کنن در قیمت مناسب وارد این بازار بشن، اون هم با یک بخشی از سرمایه که مورد نیازشون نیست.
بسیار خب، متشکرم آقای امیر بیات، درود بهتون. خیلی متشکرم، آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین، عصر شبتون خوش. امروز آخرین روز برنامه تهران من رادیو تهران در این هفته است و هفته‌های بعد که انشالله باز هم خدمتتون برسیم. این برنامه رو امیر حسین ثقفی تهیه کنندگی کرد در این هفته. مینا نیکانیک سردبیرمونه. در هماهنگیمون آقای علیرضا نزاری فعالیت کرده. بچه های بخش ارتباطات مسئول خانم مالکی آقای صادق شایان بودند. صدا بردارها از روز شنبه اگر در خاطرم باشه خانم مونا میرزایی بودند، یک شنبه خانم سمیه حسینی بودند، دو شنبه خانم سعیده بوداغی بودند، سه شنبه آقای سعید خلیل نژاد و امروز علیرضا خان رستم‌پور صدا بردار بودند. علیرضا تهرانی تکسای این برنامه رو نوشته و خود بنده هم تکسای بخش خودم. گوینده و مجری عابد بزرگی این هفته افتخار داشتم همراهیتون باشم. سپاسگزار که با ما بودید. امروز این هفته آخر هفته بسیار خوش و خوبی داشته باشید با سلامت و شادی انشاءالله. بدرود. خدا نگهدار.
صدای شهر.
با 10 دقیقه پایانی استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم. ساعت 19:55:15.
ترافیک.
خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منتظری تا میدان امام حسین ترافیک سنگینه. خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی تردد خودروها به کندی انجام میشه. در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از حوالی خیابان دوران تا میدان شهید کلاهدوز تراکم ترافیکی داریم و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا خیابان شهید دهقی ترافیک سنگینه. و در آخر اگه میخواین به سمت جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی برین، بدونید که از تونل توحید تا خیابان جوان مرد شاهد کندی حرکت خودروها هستیم. امروز آقای میرحسینی برای ما 2-3 نوبت گزارش مردمی داشته از ترافیکی که کاروانهای عروسی ایجاد میکنند در زمانهای انتهای شب. میخوام یه مروری کنیم از آنچه که شما امروز گفتید.
حالا اتفاق افتاده که نیمه های شب، ساعتهای پایانی شب توی بزرگراهی ببینی ترافیک شده، بعد چند دقیقه میری یواش 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 میری جلو، بعد اون جلو میرسی ببینی علت ترافیک چی بوده؟
یه کاروان عروسی بوده.
ببین قشنگ زدی به هدف.
دقیقا به سرم اومده آخه.
آره؟
بله
این ترافیک موندی بعد رسی جلو میری کاروان عروسه.
بله متاسفانه یه شادی بی مورد چه میتونست تو همون سالن یا همون جایی که بود ختمه به خیر بشه. آره. تموم بشه، اینو ادامه میده میکشه به سطح شهر. باعث حالا کارهای اورژانسی هست که باعث میشه که مردم فیلم ماشین اورژانسه
یا کار ضروری داره مثلا میخواد
کار ضروری داره میخواد رد بشه. متاسفانه اینا مانع میشن که
یعنی همه لاین خیابونو میبندن؟
دقیقا 3 تا لاین هم میبندن. بله
خاطر تماس ها و پیامک هایی که با استدیو صدای شهر رادیو تهران داشتیم تصمیم گرفتیم موضوع بخش دوم صدای شهر رو این بگذاریم که ترافیکی که کاروان های عروسی ایجاد میکنن چه دردسرهایی میتونه برای مردم شهر درست کنه و رانندگی های نامناسبی که گاهی وقتا همراهان عروس و داماد در قالب ماشین های مختلف که کنارشون هستن دارن و خود این هم بر بار ترافیک اضافه میکنه. برای اینکه بدونیم در این زمینه اعمال قانون انجام میشه یا نه، میخوام صحبت کنم با جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. بهشون سلام میکنم تا از ایشون اطلاعات لازم رو دریافت کنم. جناب سرهنگ خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم خانم شهرام.
خیلی متشکرم. ترافیکی که کاروانهای عروسی ایجاد میکنه طبیعتاً برای مردمی که در اون محل زندگی میکنن یا در حاشیه بزرگراه ممکنه که سکونت داشته باشن دردسر ایجاد میکنه، آرامش اونها رو به هم میزنه. آیا پلیس در این زمینه قوانینی داره که بازدارنده باشه یا هشدار دهنده باشه؟
بله خدمت رو عرض کنم، برابر موادی از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
بله.
حرکاتی که معمولا ما در کاروان‌های عروسی می‌بینیم، یعنی رانندگی با سرعت کم که خود بعضن ما می‌بینیم در معابر با سرعت کم رانندگی می‌کنن در این مواقع و ایجاد مزاحمت می‌کنن، معمولا پشت سر هم دیگه با سرعت کم میرن
و بوق زدن‌هایی که هست
بله و بوق زدن‌های ممتد، برابر موادی از آیین‌نامه راهنمایی رانندگی مثل ماده 184 که کلاً بوق زدن‌ها رو ممنوع کرده، هر نوع بوق زدن که باعث ایجاد مزاحمت بشه برای